بسم الله الرحمن الرحیم. 259 سمینار علمی با موضوع آداب و رسوم و سبک زندگی مردم ژاپن با ارائه سرکار خانم دکتر عذرا کیانی نژاد، 29 بهمن ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 259 سمینار علمی کانون زبان قرآن در خدمت خانم دکتر عذرا کیانی نژاد هستیم. میخواهند از کشور ژاپن برای ما بگویند. با عنوان سمینار سبک زندگی و ارزش‌ها در ژاپن، البته آداب و رسوم هم که هست. من یک معرفی اجمالی که دریافت کردم درباره تحصیلات و فعالیت‌های علمی خانم دکتر کیانی نژاد عرض می‌کنم خدمت دوستان حاضر و دوستان برخط. خانم دکتر کیانی نژاد کارشناس زبان انگلیسی رو از دانشگاه شیراز دریافت کردند. بعد از اون کارشناسی ارشد رو در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کردند. بعد از اون چند سالی تجربه کاری در بنیاد اندیشه اسلامی و همچنین در صدا و سیما رو داشتند که متصل میشه به تحصیلات دکتری ایشون در رشته علوم فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه کوبه، درست میگم؟
بله،
کوبه در ژاپن، که با بورس دولت ژاپن انجام شده. بعد از طی این مدارج علمی ایشون در حوزه‌های مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی و جایگاه این تربیت و تربیت اسلامی در آموزش و پرورش مدرن، در آموزش و پرورش جوان مدرن کار کردند. تربیت اخلاقی دغدغه ایشون بوده در آموزش و پرورش مدرن. درس هایی که تدریس کرده اند نظریه های جامعه شناسی، فرهنگ و جامعه، رسانه و جامعه، مردم و ادیان، طرح و روش تحقیق در علوم انسانی. همکنون هم ایشون استاد جامعه شناسی تعلیم و تربیت مدرس دانشگاه ریتسو میکان در آسیا پاسیفیک در دپارتمان فرهنگ و جامعه رسانه هستند. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت ایشون هستیم و همچنین خوش آمد میگیم خدمت همسر گرامیشون جناب استاد دکتر پروفسور یوسف. فامیلیشون رو عرض می‌کنم.
پروگلر.
تانکیو، ویلکم. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سمینار خانم دکتر کیانی نژاد میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که شنونده اید این برنامه هستن. خیلی ممنونم از وقتی که دادید به من و من ارادت خاصی دارم به این مجموعه کارهای کانون زبان و قرآن، ولی اولین باری که سعادت حضور داشتم. در مورد سبک و آداب زندگی ژاپن فرمودن، من به ذهنم رسید که سبک و آداب و رسوم از ارزش ها میاد. پس باید یک نگاهی بکنیم به اینکه ارزش های یک مجموعه از کجا میاد و به کجا میره. شاید یک دید بهتری بتونه به ما به این برنامه بده. در مورد جامعه ژاپن، ارزش های جامعه در واقع از دو دین اصلی داویسم و کنفوسیوس میاد. کنفوسیونیسم. من یکم فارسیم برای این کلمات خوب نیست، عذرخواهی میکنم اگر تلفظ فارسیم درست نیست. از ارزش های داویسم یکیش صادق بودن هست، یعنی اینکه طوری ما صادق باشیم که با با طبیعت همراه باشیم، با جهان همراه باشیم، با اطرافیان همراه باشیم. مثلا این که یک نفر خودش رو در جمعی نشون بده، مثلا تو مدارس ما شما نگاه کنید بچه ها از اون اول یاد میگیرن من و سعی میکنن نشون بدن که خب من بهترم یا نمره اول میشم، رتبه برتر میشم. این کاملا یه چیز منفی است تو مدارس ژاپن. یعنی اگر بری توی کلاس درس بچه ها بهشون بگی خب کی اینجا از همه زرنگ تر، بچه اول کلاسه، اگر کسی به دلایل نمره یا دلایل دیگه شناخته شده باشه قایم میشه اونجا. تو همه میگن ما همچی چیزی، سعی میکنن بگن نداری، همه مثل همن اینجا. یعنی این کاملا از یک میبینیم که این ارزش، یعنی یک ارزش دینی در واقع به این شکل اومده وارد اجتماع شده و به این شیوه در موردش برخورد میشه تو جامعه و بچه ها یاد میگیرن این موضوع رو. خب حالا مثلا این بحث پرهیزی، ارزشی که پرهیز از برجسته نشدن و خود نشان ندادن و پیش نرفتن، یعنی یه جورایی خودتو هماهنگ با جمع بکنی و سعی کنی در همون قرار بگیری، این یه در واقع شرط دیگه هم ایجاد میکنه در جامعه. مثلا ژاپنی ها حس میکنن که به دلیل این شرایط و این ارزش، اینها اون حالت تلاشی که توی جوامع فردگرا هست برای اینکه به پیشرفت برسی، جاه طلبی هایی که موجب یه سری پیشرفت هایی میشه، توی این کشور کمتر هست و سعی میکنن مثلا در مقایسه با ایران یا آمریکا یا جای دیگه وقتی صحبت میکنن دنبال همین موضوع هستن، بدونن که چجوری و چرا تو این کشورها. مثلا یادمه که توی جلسه با در مورد جامعه زنان ایران بود که اونجا بحث بود، یه سوال اصلی که از ما و کارشناسان کردن همین بود که شما چطوری تو ایران دخترها رو تشویق کردین که اینقدر مشتاقانه مدارج عالی دانشگاهی رو برن تو رشته های مثلا خیلی سخت و پرخطر و مثلا یه سری رشته هایی بتونن رقابت کنن و برسن به مدارج بالا. براشون این چیز عجیبی بود، توی ژاپن براشون سخته انجام این کار و دلیل اصلیش هم همون فرهنگ اجتماعی هست که یعنی یک بخش مثبتی از یک ارزش رو ما میبینیم تو جامعه اونجوری رفته که تو مدرسه این احساس چشم هم چشمی ها و به اصطلاح خود برتربینی ها و اینا خیلی کمتر هست، ولی برعکس در سنین مثلا بالاتر که اینا دنبال یه چیزایی هستن، یه چیزایی رو هم در واقع یه جاهایی رو احساس میکنن کم گذاشته. این منظورم از ارزش های چیز این بود، این شرایطی که مثلا از یکی از ارزش های دائیسم که ساده بودن و در واقع هم سطح دیگران بودن، هماهنگ بودن با جمع و با طبیعت، این در واقع شرایط رو ایجاد میکنه. یکی از ارزش های دیگه که مثلا ارزشی که از دین کنفوسیوس اینا براشون اومده همون روابط پنجگانه است. نمیدونم دوستان چقدر آشنا هستن با این موضوع. شما فکر کنید شخصا توی زندگیتون با چند تا آدم رابطه دارید؟ بین 100، 200، 500، هرچی میخواد بگید. تمام روابطی که شما داریم، یعنی یک انسان در زندگی داره، تو 5 نوع رابطه خلاصه میشه. این رابطه، یکیش رابطه کوچکتر و بزرگتر هست، برادر کوچک، برادر بزرگ. و مثلا حالا دوستانم یکم کوچک و بزرگ بودن سنی. یه رابطه دیگه رابطه رئیس و مرعوسه، یعنی رابطه دو نفر که یک نفر قدرت اعمال قانون بر دیگری یا مثلا دستور دادن یا تبعیت و رهبری داره. یکی دیگه رابطه پدر مادر و فرزند هست، یعنی والد و مولود بگیم به طور کلی، یعنی یک انسان پدر و مادری داره و رابطهش با پدر و مادره، رابطهش بچه داره، رابطهش با فرزنده. خب این همش میشه یه رابطه، رابطه پدر و مادر و فرزندی از دو جهت. این یک نوع رابطه است. یک رابطه دیگه رابطه کوچکتر و بزرگتره. ما از خودمون بزرگتر دوست و آشنا و چیز داریم، برادر خواهر داریم، کوچکتر هم داریم، بس در هر موضعی در این موضع قرار میگیریم. این میشه نوع دوم رابطه. نوع رابطه سوم میشه رابطه رئیس و مرعوس. بالاخره در هر جایی که وجود داشته باشیم ما یک کسی بالا دست ماست، یک کسی پایین دست ماست، یک کسی زیر دست ما کار میکنه، یک کسی بالای دست ما کار میکنه. این در شرایط اجتماعی. و یک نوع دیگه هم رابطه همسر هست که خیلی خوب خاص هست. دو همسر که با هم، دو نفر که با هم ازدواج میکنن با هم همسران یه جوره مساوی و هم کف یا کامپلیمنتری مکمل هم محسوب میشن. و نوع دیگر هم دوسته، دوستان هم سطحن دیگه، معمولا دوست همسن وجود داره دیگه، رابطه کوچک و بزرگتری، رابطه مثلا رئیس و مرعوسی، هیچ کدوم از رابطه برم. بعد پس شد پنج رابطه، مشخص شد الان؟ درست گفتم پنج رابطه رو درسته؟ خب کنفوسیوس میاد میگه که این پنج رابطه اصل انجام اصل زندگی باید باشه، که ما تو این پنج رابطه به بهترین وجه رفتار بکنیم با دیگران. این روابط رو ما اگر اصلاح بکنیم بعد زندگی اصلاح میشه. از نظر کنفوسیوس این رابطه وقتی درست شد خانواده درست میشه، روابط دوستان درست میشه، روابط تو اجتماع درست میشه، روابط بین کشورها درست میشه، صلح جهانی محقق میشه. به همین شیوه در واقع توضیح میده که باید اینها ارزش اصلی بشه. و شما اگر نگاه کنید در چین که اصلش کنفوسیوس در اونجا بوده و تمام کشورهای شرق آسیا که تاثیرگذار از فرهنگ چین بودن همیشه در طول تاریخ، این پنج رابطه خیلی مهمه. یعنی مثلا نگاه میکنید میبینید که اونجاها وقتی اسم شما رو میگن حتما اول فامیلتون رو میگن بعد اسم کوچیک. اسم کوچیک مهم نیست، پس خانواده مهمتره. ارزش های یعنی یک نوع اون ما جمع‌گرایی که ما میگیم در مقابل فردگرایی به عینه به این صورت در جامعه تعریف میشه، در خانواده تعریف میشه و در بین افراد تعریف میشه که در واقع شرایط به این شکل هست. خب این رابطه موجب میشه که اون ادب و احترامی که شما در هر کسی به ژاپن سفر کرده در جامعه و در تمام اجزاش میبینه رخنه کرده. این دیگه یه آموزشی که تو از خانواده بیسش میاد، تو مدرسه میاد، تو زندگی میاد. یعنی کسی به این راحتی نمیتونه خرابش بکنه. اگر یک نفر بیاد خلاف این عمل بکنه انقدر چشمای چپ بهش هست که دیگه اصلا خودش خود به خود این کار رو نمیکنه. و اون هماهنگی با جمع هم بذارید کنار، این عملا میبینید که دلیل این که مثلا جامعه ژاپن اینقدر هر کی میره اونجا میگه چرا اینا اینقدر مؤدب و محترم و اینجوریان، دلیلش از کجاست. و البته اینا احترام و رعایت حق دیگران میاره. و وقتی در بیزنس میاد همین بحث، خب یه چیزی حتما شنیدین، میگن تو ژاپن میگن مشتری خداست، برای همین مشتری رو سر میذارن. اینجوری هم خیلی نیست، یه مقداری بد ترجمه شده، ولی واقعیتش اینه که به مشتری همون احترامی میذاره که باید بذاره طبق این آداب پنج، به اصطلاح روابط پنجگانه، یه بخشی از چیز هست. خب یه اینا همه اینا خیلی شرایط خوبی و سبک زندگی خوبی ایجاد میکنه، ولی یه جایش هم مثلا یه چیزای منفی هم داره. شما میبینید که بعضی از افراد خانواده، بعضی از دخترها، پسرها، جوونا احساس فشار روانی شدید میکنن. اصلا حس میکنن دیگه این جامعه اجازه ابراز خود بهشون نمیده. معمولا ژاپنیایی که رفتن خارج و نمیخوان برگردن، خب تعدادشون نسبت به ایرانیا که میرن برنمیگردن خیلی کمتره مثلا، یا علقه چیز اینجوری کمتری دارن نسبت به این شکل نیست، ولی هستند ژاپنی هایی که احساس میکنن دیگه دارن خفه میشن، فشار روانیه، نمیتونن اون چیزی که دلشون میخواد انجام بدن به خاطر اون نوع سنت هایی، نگاه سنتی که به یه موضوع وجود داره. خب مثبتش هم که همینجور که عرض کردم، اون موفقیتی که در کسب کار ایجاد میشه به واسطه اونجوری که با مشتری اینا برخورد میکنن. و همه اینها رو که بذاریم، یعنی کنار هم میبینیم یه فرد تو ژاپن احساس از به لحاظ ارزش اجتماعی احساس میکنه که یا باید در انجام کاری که بهش محول شده بهترین کار رو انجام بده، کار رو خودش انجام بده، یا احساس عدم موفقیت داره. یعنی عدم موفقیت فردی در این هست که شما یا آدم خوب باشی و یا آدم خوب باید این ویژگی‌ها داشته باشه. بعد یه جایی مثلا شما حتما میشنوید زیاد که چرا ژاپنی ها خودکشی میکنن یا یه خطایی میکنن خودکشی میکنن. خب بله، همه اینها تاثیرگذار هست به اینکه من یه آدم موفقی نیستم. بعد از اون هر هم باور داری که روح برمیگرده، تناسخ روح دیگه، شما وقتی مردی روحت برمیگرده به صورت دیگه توی زمین، بحث رینکارنیشن که هست توی اون فرهنگ اونجا، در واقع از فکر میکنم از هندویزم تقریبا به همه اینجاها وارد شده از آینه هندو. خب فکر میکنن آره من موفق آدم موفقی نبودم، باید خودم رو بکشم برم، یه نفر این روح برمیگرده، یه نفر دیگه میاد اینو چیز میکنه، مثلا رشدش میده و برمیگرده به زندگی. اینم موجب میشه که بحث چیز رو ما خیلی راحت، بحث خودکشی ها رو مثلا ببینیم چرا اینقدر راحت. بعضیا فکر میکنن که خودکشی به خاطر افسردگی در ژاپن، اینجوری نیست. خیلی جاها خودکشی هایی که انجام میشه صرفا به خاطر اینه که احساس میکنه نمیتونه موفق باشه، چون نمیتونه موفق باشه بهتره که به زندگی خودش خاتمه بده که این روح برگردی زندگی موفقی داشته باشه. در صحنه اجتماعی اون، حالا اینا رو من حالا خیلی خلاصه یکی دو مورد رو گفتم، فکر کنم حالا کافی باشه کلیات بگیم، بعد دوستان سوالی داشته باشن بحثی داشته باشن میتونیم ادامه بدیم. در صحنه اجتماعی چیزی که من شخصا تو این 20 و چند سالی که ژاپن زندگی کردم بسیار بهش بسیار احساس خوبی به من میده، احساس رضایت به من میده از اون جامعه، این هست که یه مشکلی پیش میاد، تمام دستگاه‌های مربوط و تمام افراد، یعنی فرد فقط سیستم نیست، افرادم هستن، همه کاملا با هم همزمان یه حالت فکری ایجاد میشه برای اینکه چی کار بکنیم تا این مشکل دیگه هرگز پیش نیاد. مثلا فکر کنید یه جایی توی یه تونلی، این تونل فرو ریخت، ماشینم چیز شد و رفت، ماشین افتاد روی ماشینی، چند نفر هم فوت کردن و اینا رو اومدن اصلاح کردن، ببخشید. بعد این موجب شد که تمام تونل هایی که به اون به اون سبک ساخته شده بود در ژاپن و موجود بود در سراسر کشور، اینا کارشناس بفرستن نگاه بکنن، دقت بکنن، یا اصلاحش کنن یا کلن ببندنش، که دیگه این مشکلی که توی یه تونل اتفاق پیش اومد یه ربطی به سبک ساخت پیش نیاد. این حل، این موضوع حل مشکلات، حل عمیق مشکلات، یه شرطی ایجاد میکنه که در جامعه اعتماد کامل هست. یعنی مردم اینجوری نیست که مردم نشسته باشن بگن آره مثلا دولت سیستم همه کارا رو درست انجام میده، نه، یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره. مثلا شما اکثر شهرها و محلات رو، حتی کوچکترین روستاها تو بزرگترین قسمت‌ها رو می‌بینید، تمیز کردن محله، این که مثلا اونجا فصل بارون که میشه دیگه همه این درخت‌ها و سبزها مدام باید زده بشه، وگرنه مزاحمت برای چیزای برق دارن، برای سیمای برق دارن، برای ماشینا دارن، برای رفت آمد دارن، همه اینا رو مردم محلی انجام میدن. یعنی اون ذهنیت مثلا شورای محلی که زمان جنگ ما داشتیم که مثلا بدون اسم و رسم و حکم و فلان اینا خود محل دور هم یک کاری انجام میدادن برای اصلاح، این شرط همچنان حاکم هست و هر محله مثلا برای خودش این یه لیدرهایی داره که همینجوری اتفاق میفتن، نه اینکه مثلا کسی انتخابشون بکنه. یا مثلا من ندیدم تا حالا توی محله به خاطر این اختلافات شخصی دیدم که آدم ها بعضی از این خوشش نمیاد، از اون خوشش نمیاد، این طبیعت بشره. ولی این هماهنگی و جمع کاری از به هم نمیریزه، یه چیز عجیبیه که واقعا به شیوهی که کار جمعی و اهمیت دادن به فرد، فردی که توی یک تیم هست و حتی نظریاتش. مثلا توی مجموعه میری کسی حس نمیکنه، جرئت نمیکنه نظرشو بده. خیلی راحت این احساس چیز میکنن برای حل مشکل، مثلا نظر رو ارائه بدن. توی یه مشکلی که پیش میاد یا یه موضوع جهانی که پیش میاد، دقیقا یه راست میرن سر تو اخبار رو میبینی، یه راست میرن سر محققان ناشناختهی که تو این زمینه بحث کردن. تلویزیون و سر اخبار رو که نگاه میکنی، این استاد فلان دانشگاه تو رشته فلان هست، تحقیقاتش روی مثلا موضوع آمریکای شمالی و انتخاباتش بوده، مثلا الان میاد دقیقا توضیح میده که این چیزی که داره الان تو آمریکا اتفاق میفته تو چیز موضوعش چیه و از نظر ایشون چیه. خیلی کوتاه یک چند نفری با مثلا چیز نمیشن برجسته بشن، فقط سراغ اونا باشن. یک حسی هست که هر کسی به موفقیتی و علمی رسیده باشه، مشاهیر و اینا هم خیلی ندارن مدال بدن یا این به این سیرت نمیبینی تو جامعه، حداقل این حسش نیست. اینا رو که من میگم تحقیق نکردم که بگم در چه حدی دارن، ولی میخوام بگم تجربه زیسته من اینه که توی این مجموعه وقتی زندگی میکنی این حس به شما دست میده. حالا یه چیزایی رو گفتم شاید اگر خیلی دقیق نباشه و اینا چیز نکنید، این حسیه که در واقع جامعه به من میده که اصلا آدمهایی که توی اخبار میان و در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنن اینجوری نیست که آیکونیک شده باشن و از قبل یه چیزی بهشون انجام شده، یه چیز خاصی شده باشن. و این که حس جمع، حس هر فرد اینه که راهشو پیدا کنه خیلی راحت میتونه بیان کنه مطلبشو. و این حالت رقابت برتر شدن و به پول رسیدن صرفاً در تجارت و بیزنسه که باید تجارتت، خب بالاخره اگه تویوتا هستی با هوندا رقابت داری، با نیسان رقابت داری، این رقابت ها باید جای بازار خودتو پیدا کنی. فارغ از این اون رقابت ها به این معنا شما نمیبینی توی جامعه، و فکر میکنم اونها هم همه از این ارزش ها، در واقع این نوع ارزش ها سرچشمه میگیره. در مورد دین معمولا مثلا ما چون مونوتئیست توحیدی هستیم، ادیان توحیدی یک دین رو درست میدونن دیگه، ما یک دین داریم و ادیان دیگه کلا دیگران هستن. در کشورهای شرق آسیا که از چین چیز شدن و در خود چین هم همین جور هست، ما هیچ اصطلاحی در واقع جامعه شناسا به کار میبرن، میگن blended tradition، یعنی سنت هایی که با هم مچ شده. یعنی وقتی میخوان در مورد ادیان ما صحبت کنیم میگیم کنفوسیوس این آیین و دین رو مثلا احکام آورده، داویزم و اینها رو آورده، یا مثلا این بخشا از بودیسم مثلا این چیز آورده. بعد میریم تو فرهنگ زندگی شرق آسیا میبینیم اینا بلند شده با هم. مثلا کسی حس نمیکنه من بودایی هستم یا داویس هستم یا کنفیوسیانیسم، در همزمان میتونن همش باشن و از همه اون ارزش های چیز بگیرن. یعنی دین کمتر توی ببین جوامع مدرن غربی دین شده دین، سیاست شده سیاست، اقتصاد شده اقتصاد، یه خطی وسطشه، بعد ما هی یه پلی میزنیم بینش بفهمیم رابطهشون چجوریه. اونجا دین نتونسته اینجوری بشه و وقتی نیاز پیدا کردن که این کار رو در ژاپن انجام بدن، زمانی که میجی اومد مدرنیسم رو در ژاپن ایجاد کرد، اینها اومدن یه گروه فرستادن چین، از چین یه سری چیزایی رو آوردن و اومدن این شینتو رو، در قرن ششم بود، این شینتو رو اومدن درستش کردن که بگن ما چیزی در مقابل، مخصوصا خاطری که در اون زمان میسیونرهای مسیحی اومده بودن یه شرایطی رو ایجاد میکردن که احساس میکردن دوگانگی و دو قطبی و فاصله داره تو جامعه ایجاد میشه، اینا اومدن اینو گذاشتن نه ژاپنیا شینتو هن. بله فکر کنم قرن شیش بود. نه من احتمالا این عددو درست یادم نیست با عرض پوزش، ولی do you remember that? No, I guess you have not been. خب بله درست. ببخشید این چیز خوب یادم نیست. متشکرم، لطف کرده. چون آدم وقتی داره میگه شیشه میلادی، درست شیشه میلادی، پس درست گفتم. بعد من میخوام بگم اون اینو اوورده بودن، بعد از اون به بعد زمانی که میجی میاد و چیز میشه این تقویت میشه به شیوه دیگه، چون میجی میخواسته اینو از قبل بوده، از شیشه میلادی بوده، ولی زمانی که میجی میاد تفاوتش چی میشه؟ اینه که میجی میاد شینتو رو به اصطلاح چیز میکنن، اینو استفاده میکنن که جامعه رو از طبقات جامعه رو تغییر بدن، چون میجی برای مدرن کردن جامعه ژاپن مجبور بود طبقات سنتی رو به هم بزنه. مثلا این فیلم آخرین سامورایی رو که از شنیده باشید منظورش همینه دیگه، یعنی سامورایی که یک طبقه خیلی مهمی بودن قرار بود اینا کاملا از بین برن، همه مردم مساویان در مقابل امپراتور، در حالی که قبل از اون نه، اول امپراتور، بعد حاکمان هستن، بعد سامورایی ها هستن، بعد طبقه فلان، بعد طبقه فلان. این طبقات و اینا باید منحل میکردن، به هم میزدن تا بتونن جامعه رو مدرن کنن. در اون زمان بود که این چیز رو انجام دادن. ولی اون شینتو رو اینا همون قرن 6 میلادی از چین آوردن. شینتو رو جالبه که این واژه، این کانجیه، تو رو که می نویسن همون دعو هست، کانجی راه هست. بعد شما میری روی دعویزم میگی دعو چجوری تعریف شده، تعریفی که از دعو میشه اونجا توی نوشته های شد خیلی شباهت داره به چیزی که تو آیت الکرسی میخونید شما، الله لا اله الا هو الحی القیوم. یه چیز خیلی جالبی بود برای من خودم خوندن این که دعو، پس اینا بحث خدای بزرگ که چیز هست در واقع در تمام این فرهنگ ها بوده، ولی گاهی وقتا وقتی باشون حرف میزنی میگن اونا خیلی بزرگن، یعنی فرای ذهنمان، ورای درکمان، بنابراین ما میچسبیم به همین به اصطلاح خدایان که اینها به اصطلاح چیزای مقدسی هستن که به اون وصلن، واسطن، یه همچون ذهنیت هایی وجود داره در این مورد. ولی خب شینتو برای این نیومده که دین بده به مردم، شینتو برای این درست شده که جامعه رو به هم بگه، به جامعه بگه ما یه چیزی داریم، نیاز نداریم از اون ور بیاریم، تعریفی بده از جامعه ژاپن. برای همین وقتی به ژاپنی مثلا یادمه که یه جایی توی توکیو دنبال کباب حلال بود، ما وایسادیم خریدیم، یه ژاپنی اومد به من گفتش که شما مسلمانین؟ گفتم بله. شما چی هستین؟ گفت من ژاپنی ام. یعنی ژاپنی بودن هم میتونه دین باشه، هم میتونه براشون ملیت باشه، یکی میدونن این داستان رو. در واقع به جای دین ما میتونیم بگیم که در زندگی اونها آیین حاکم هست، و آیین هایی که حاکم هست در لحظه لحظه زندگی، یعنی یکی از آیین ها همین هست که وارد خونه که میشی اعلام میکنی، مثل همون سلام ما خداحافظی کردن ماست، وقتی سر سفره میشینی بسم اللهی که ما میگیم ایتادکی ماست میگن، یا تمام که میشن حتما سپاس میگن گوشی سامادشتا، عباراتی که به کار میبرن این شباهت های زیادی داره به عبارات مثلا واژه هایی که ما داریم، مثل زحمت کشیدید، خسته نباشید، زحمت دادیم، ورودی پد. اینا رو شما هیچ وقت نمیتونید به انگلیسی ترجمه کنید، ولی تو ژاپنی دقیقاً عبارات یکسانی وجود داره، اون آداب و ادب و چیزی که دارن خیلی شباهت داره به فرهنگ ما. حالا این آدابو که من میگم، بقیه چیزاشم مثلا تمام کشور هر جا برین گوشه گوشه جینجا هست، جینجا معبد. بعد این معبدا فکر میکنم که تعدادشون مثل مسجدای ما باشه که هر جا میره تو این خیابون یه دونه، تو اون خیابون یه دونه، تو اون خیابون به همین شیوه تعداد وجود داره، و هر کدوم اینا اومدن یه جورایی مثلا تعریف شده برای چیز خاصی. مثلا یک آقایی سوگیوارا اهل علم بوده، خب ایشون محلی که حالا فکر کنم فوت کرده هست اونجا یا چیزش هست، اینجا توی همون نزدیکایی که هست که ما هستیم، خیلی فاصله نداره از دانشگاه ما اونجا تو کیوشو، این دانشجوهایی که کنکور دارن، امتحان خیلی سختی دارن، چیز سختی دارن، حتما میرن زیارت اونجا قبلش. روزای قبل از کنکور میدونن که اونجا اوج شلوغیه، مثلا قبل از امتحانی میرن برای دعا اونجا. بعد یه سری تمپلا میبینی که مخصوصا هم یه مجسمه های روباه میذارن اونجا، رو میگن اینجا مخصوص بیزنسه، کسی میخواد یه معاملهی بکنه، بیزنسی بکنه، برای اینکه موفق بشه میاد اینجا دعا میکنه. یعنی آیین ها رو میبینید که در این حد در زندگی چیز داره. ولی اگه ازشون بپرسید چرا این کار میکنی، معنی نداره، خیلی چیز مهمی نیست. ولی دیگه هر کی به دلشه، مثل شرایط، به نظر من اینها خیلی شباهت داره به نوع خرافاتی که تو جوامع ما حاکم هست. مثلا بعضی آدم ها بدون فال گرفتن، بدون استخاره دست به تر خشک نمیزنن. ژاپنی هم بعضن اینجوری هن. ولی بعضی هم مثلا فقط تو موارد خاص میرن سراغ این چیزا. ولی در مجموع اینا جز آیین های، یه چیز آیین دیگه ای که میبینی تو هر کاری، مثلا من صبح رفته بودم یه شرکتی یه کاری داشتم، زود رسیدم، دیدم که صبح همه با هم وایسادن کنار هم، یعنی یه چیزایی رو میگن و یک چیزایی رو اجرا میکنن. این آیینه مثلا شروع کار، همون گاهی وقتا میشه مثلا بخشی از این آیینه، چیز رو میارن برای همخوان کردن افرادی که دارن توی یک اداره با هم کار میکنن، با هم مچشون میکنن، یا نمیدونم احساس شاید باندینگ بهشون میدن. چی میگن باندینگ میشه؟ با هم رابط،
پیوند.
بله، پیوند کاری. ببخشید اگر یه وقتایی من واژه های فارسی رو خیلی سخت یادم میاد، ممنونم. خب در واقع چیزایی که میگید، یه چیزایی مثلا امر تقدس رو اینا در همه چیز میبینن. مثلا یک آبشاری که و این زیبایی و عظمت میاد و هر بار که میری با آدم یه حس خوبی میده، اینا شروع میکنن توش آدم پیدا کردن، چهره پیدا کردن توش، مثلا مقدس دونستن یا یه تناب بستن بهش. یه درختی که خیلی عمر کرده سالها، قطور و فلان، یا یه سنگی که مثلا به شیوه خاصی یه جایی محکم وایساده، یه دفعه میبینید گوشش تناب گذاشتن و این چیز میکنن. یعنی این آیین ها بخش خیلی عظیمی از زندگیشون هست. خب اینا اعتقاد نیست، مثلا به خیلیاشون میگیم نمیخوان انجام بدن، اینجوری نیست که واقعا بخوان این انجام بدن، ولی خیلی وقتا به خاطر احترام به دیگران، یعنی همون بحث روابط پنجگانه و احترام جمعی و هماهنگی با جمع، میگن آره ما به خاطر این قضیه انجام میدیم، وقتی باشون صحبت میکنین که به چه دلیل. یا آیین هایی که مثلا مربوط به مردگانشون هست، حتما دارن توی خونه هاشون، حتما یه حالت شراین میگن، مرقدگونه، یه چیز خیلی کوچیکی درست میکنن، عکس پدر و مادری که رفتن، یا پدر بزرگ مادر بزرگ اونجا هست، و شمع و عود و اینجور چیزا رو میذارن. بعد غذای خیلی مهمی که یه چیز خیلی مهمی بهشون میرسه، اول میذارن اونجا، حتی یه حالت چیز، یه جورایی نمیشه کامل گفت میپرستن، ولی خیلی مقدس میدونن و در حد پرستش. یه چیزای شبیه مثلا ما امامزاده هایی که ما داریم احترام میذاریم، اونا پدر و مادر و اجداد براشون همین حالت رو دارن، دقیقا با همین حالت برخورد میکنن. و همینجور خیلی از افرادی که آدم های مهمی بودن تو زندگی، یا لیدرشیپی داشتن یه جایی، رهبریتی، مدیریتی، علمی، به همین صورت براشون این معبدها رو میسازن. این یه خلاصه بود از چیزایی که به ذهن من رسید، امیدوارم که به درد بخور باشه، خستتون نکرده باشم. خیلی ممنون از توجهتون. اللهم صل علی محمد.
الان دیگه صحبت با شماست. هر چی از ژاپن میخواید بدونید بپرسید، هر چی. خانم دکتر 20 سال، بیشتر از 20 سال اونجا زندگی کردن خودشون. اگر هم الان جواب ندن خب بعدا میتونن جوابشو پیدا کنن به ما برسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی عذرخواهی میکنم 3 دقیقه یا 4 دقیقه دیر کردم، ولی اینکه من میخواستم ساعت 3 اینجا باشم، این ترافیکی اینجا نمیدونم سنپیه، من عذرخواهی میکنم که نتونستم از قبل از شروع اینجا حضور داشته باشم. تجربه زندگی من در کشورهای اروپایی به من نشون میداد که این ژاپنی‌ها چقدر فعالن در اونجا. مثلا اینا یک چیزی دارن تحت عنوان باغ ژاپنی، جاپنیز گاردن، برای من خیلی جالب بود. و وقتی من با بعضی از دوستان من یا خانواده اونجا میرفتیم تو این باغ ژاپنی، زیباترین تاثیرگذارترین نقطه شهر رو هم انتخاب میکردن. و وقتی وارد این شهر میشیم میخوام فلسفه ژاپنی رو با این باغ به آدم بگه. خیلی برای من جالب بود به خاطر اینکه من میدونستم ما باغهای ایرانی داریم، ایران شناسا خیلی رو این کار کردن، اما یک کشور اروپایی رو من سراغ ندارم که ما ایرانی ها راجع به باغ ایرانی تونسته باشیم اونجا فرهنگ ایرانی رو. این همیشه برای من سوال بود. حالا این فرمایشات شما رو که گوش میدم عمیق‌تر میشم راجع به این، اما من میخوام اینو بپرسم که تفاوت مسئولیت‌های اجتماعی که ژاپنی‌ها، منظور من social responsibilities هست، تفاوت مسئولیت‌های اجتماعی ژاپنی‌ها با کشورهای دیگر توسعه یافته اینه که با اینکه به لحاظ تاریخی ژاپنی‌ها تو این زمینه بعد از آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها ورود پیدا کردن، خصوصاً مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی corporate social responsibilities، اما چیزی که خیلی جالبه برای من، سوالی که من می‌خوام در قالب سوال از شما بپرسم اینه که چرا این مسئولیت‌های اجتماعیشون قدری تفاوت داره با مسئولیت‌های اجتماعی که ما در اروپا می‌بینیم؟ یعنی چی؟ ژاپنی‌ها مسئولیت‌های اجتماعیشون رو، یعنی اون پولی که جمع میشه میخوان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی هزینه کنن، روی توسعه و آموزش هزینه میکنن، ولی اینکه در اروپا روی چریتی و کارهای خیریه. احتمالاً ژاپنی‌ها میخوان بگن که گداپروری خوشمون نمیاد. این برای من خیلی جالب هست که حتی عجیبه، مثلا ما در اروپا محال وقتی رستوران میریم انعام به گارسون ندیم، اما من شنیدم که در ژاپن این بده، این کار خیلی، این تفاوت‌ها رو من میخوام ببینم از زبان شما بشنوم که این تفاوت‌هایی که اینها به مسئولیت‌های اجتماعی رو به محیط زیست خیلی اهمیت میدن، به ابعاد دیگر مسئولیت‌های اجتماعی خیلی اهمیت میدن، اما اون کارهای خیر در قالب چریتی نه، خیلی کم رنگه. این سوال من بود که میخواستم ببینم.
بله، چریتی واقعا در ژاپن جایگاه نداره. یعنی شما اگه یه خیریه بزنید تو ژاپن نگاهتون میکنن، یعنی چه خیریه؟ کارهایی که ژاپن انجام میده برای جهان دیگر معمولا کارهای زیربنای توسعه و اقتصاد هست. مثلا شما فکر کنید ببینید یک جایکا، Japan International Association Corporation هست. خب شما توی همه دانشگاه ژاپن، از جون من خودم خیلی دانشجوی اینجوری داشتم، دانشجو داریم که از جایکا اومده. مثلا زمانی که افغانستان شروع کرد به بازسازی بعد از طالبان، سیل دانشجوی افغانی که دانشجو رو چجوری انتخاب میکنن؟ از جایگاه ها، مثلا از هر وزارت خونه ای افرادی که میدونن افراد باهوش اینجا هستن و میتونن تو خود وزارت خونه ها مثلا که به جایی برسن، اینا رو برمیدارن میان اونجا با قیمت به اصطلاح با بورسیه کامل، بورسیه کاملی که یعنی یه قرون نمیخواد از جیب خودش بده، تحصیلاتشو ارشد و دکترا رو اونجا هر کدوم بستگی به چیز داره اونو انجام میدن، همزمان تحقیقی که انجام میدن مرتبط هست با ژاپن و اون کشور در درای توسعه همون مجموعه‌ای که دارن انجام میدن. مثلا من یه دانشجو داشتم از تاجیکستان که دکترا میگرفت، الان اونجا فکر کنم وزیر شده، یعنی در حد وزیرم نباشه جز وایس پرزیدنت های اون مدیران بزرگ وزارت خونشون هست و تحقیقش روی چیز بود، گسترش پنبه، چیزی که اونا خودشون دارن، و با یه استاد ژاپنی نزدیک به هم کار میکرد برای این. خب ببینید این چریتی هست یه نوعی دیگه، یعنی اینو تربیت میکنه، نه باید که بمونه برای ژاپن یا جای دیگه بره. دانشجوی جایکا حتما بعد از پایان تحصیل برمیگردن به محل کارشون در کشور خودشون. و البته یه نگاه دیگه میتونید بکنید که این داره چی میگن، چی پروری میکنه، رویال چی لویالتی، وفاداری دیگه. ببینید آها، یعنی شما وقتی ژاپن درس خوندی احساس قرابت میکنی، و مخصوصا اگر تو حکومت باشی، از این جهت هم این امتیازه برای اینا داره، ولی دیدشون این نیست اگر که اون هزینه ها رو میکنن. در ژاپن بله چریتی یه بخشی از دلیل اینکه جامعه اینجور هست همون بحث هماهنگی با جمعه و اینکه من برتر از دیگری نیستم، یعنی همه باید مساوی باشن. یعنی توی دو سه سال اخیر که ژاپن تورم شروع شده بعد از سالها که هیچ وقت تورم نبوده و یه عده وضع مالیشون خیلی بد شده، قیمتا داره میره بالا و حقوقا چندان افزایش پیدا نکرده، به شدت بحث دولت همین هست که حکومت باید چجوری حقوق افزایش پیدا کنه، چجوری افزایش بدیم که به جای ضربه نخوره، در چه حدی، و کمک های مالی که حالا دولت میده به درآمد های کم و اینا، همه اینها مطرح هست. ولی مثلا میاره صحبت میکنه با این خانم، میگه خب آره الان من به اصطلاح مادر سرپرست خانوار هستم، برام خیلی سخت شده، مجبورم هر روز حساب کتاب بکنم مثلا روی این چیزا، برام خیلی داره سنگین میشه هزینه ها. این احساس، نه اون ناراحتی که بیاد اینو تو تلویزیون بگه، نه دیگران احساس میکنن بیچاره فقیر، اصلا همچی ذهنیتی رو نمیبینی تو جامعه. یک دلیلش این همسان دیدنه، یعنی منفی نگری بر اساس فقر و غنا وجود نداره به این معنا نسبت به دیگران، بر اساس کار کردن یا نکردن وجود داره. کسی که کار نمیکنه به شدت نگاه بدی بهش هست، و به خاطر این مثلا میگن شما توی ادارات که میرین هیچ کاری هم که نداشت روشن اینه خودشون مشغول کار نشون میدن، از اون برم مثلا هست که همش همه باید خودشون یه جور نشون میدن من مشغول کارم، چون خیلی بد هست که شما اینجا هیچ کاری نداشته باشی، مثلا نشسته باشی. اینکه تو ادارات ببینید کسی داره چت میکنه، با کسی حرف میزنه، چیزی میخوره، با بغل دستیش حرف میزنه، مطلقا اینا شما نمیبینید. این ما به همون ارزش های داویسم، ارزش های کانفیشنیسم که گفتم، اینها در جامعهشون رخنه کرده. یک هماهنگی عجیبی تو جمع باید وجود داشته باشه و احترام به برای کار کردن ارزش زیادی قائلن، و بالاخره تو همه جوامع آدم ناخاله وجود داره، ولی میخوام بگم فرهنگ جمعیش یه چیز دیگه است. ببخشید من اینو میوتش کنم.
من میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
یه سوال آنلاین هست من بگم؟
بله بفرم.
16 نفر 17 نفر از طریق اینترنت و آنلاین ما رو دنبال میکنن. یکیشون نوشته آقای خانم طاهری که جوان ژاپنی چه نسبتی بین خودش و نظام سلطه میبینه و چه نگاهی به استعمار داره، یعنی جوان ژاپنی.
ببینید ژاپنی ها خودشون میدونن که یه روزی خودشون هم استعمارگر بودن و از نظر اونا بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که شکست خوردن و مقهور شدن، شروع کردن جامعهشون به چیز کردن، در واقع پس دادن، چی میگن، جبران کردن خطاهایی که کردن، تقاص پس دادن غرامت، و واقعا ژاپن تا حدود زیادی مثلا غرامت ها رو قبول میکنه. یعنی حتی الان چند سال بعد از جنگ جهانی دومه هنوز از توی چین و کره یه وقتایی مثلا یک چیزایی در میاد که اینا غرامت هایی میخوان برای زنانی که اونجا حالا مثلا دچار مشکل شدن به واسطه ژاپنی اینا، و اینا بهشون میدن از مثل آمریکا و بقیه از زیرش در نمیان که خبری نیست، اینو دارن واقعا. بعد نظام سلطه چیزی من خودم زمانی که ایران مثلا رابطه ای که با ایران با آمریکا حسه ای که مثلا ایران جلو آمریکا وایساد و کوتاه نیامد و دیدم، بودن ژاپنیایی که به من گفتن خیلی شما شجاعین، نه با یک حالت دست زدن و به به و برین جلو و تشویق، نه، ولی با این حسی که خیلی خوشایندشون نیست که، و واقعا براشون خیلی سخته که اینا مشکل دارن با پایگاه آمریکایی توی اوکیناوا، همه میدونن، اخبارش هم میگه، یعنی تو اخبار پنهان نمیکنن که جنایتی که شرایطی که دارن آمریکایی توی اوکیناوا برای مردم پیش میارن چه جوریه، کاملا منفیه میگن، ولی یه جورایی مثلا مقهور قدرت هم هستن. یعنی این حالتی که ما حالا شجاعیم و مثل چیزایی که ما ایران داریم در حد مرگ میریم جلو و فلان، اینا رو دیگه گذاشتن کنار، مخصوصا بعد از اون بحث جنگ جهانی دوم که قرار شد اون امپراتوری اون همه اون انتقادات کنار گذاشته بشه. فکر کنم این جواب داده شد انشالله. بایی
من از طرف ایشون از شما تشکر میکنم، خدمت آقای دکتر از مارا و دیگر همکاران.
من یه سوالی دیگر که اینو چون نمیتونم تو اینترنت تو هیچ جا دیگه پیدا کنم، هرچند که تو اینترنت همینجور اطلاعاته، خیلی برای من جالب بود که ما اونجا تأثیر کنفوسیوس در ژاپن میفرمودید که چجوری اینها اون منها رو تبدیل به ما کردن. من به لحاظ تاریخی در فرهنگ ایرانی هم میدیدم مثلا در گذشته بزرگان ما خیلی اینجوری نبود که مثلا بگن من یا مال من. من مثال میزنم،
بله.
مثلا رومی مولوی اون دیوان شمسشو به نام حتی خودش نمیزنه، میده به نام یکی دیگه، هیچ عبایی نداره، خیلی با ارزش بود. که اما حالا مثلا ما میبینیم که خیلی موارد منفی در ما پررنگتر شده، حتی اون جایی که مربوط به ما هم هست و ما یه جوری میخوام یه جوری به نام مثلا خودمون. میخوام اینو عرض کنم به لحاظ تاریخی ما این جنبه مثبتی که حالا در ژاپن هست تو تعالیم دینی حداقل آموزهای عرفانی ما بوده در اون میستیکال لیتریچر،
بله.
اما چرا حالا اینجوری نیست به عنوان یه ایرانی که هم بهتر از من فرهنگ ایرانی رو میشناسید و هم دیگه صاحب نظر هستید در فرهنگ ژاپنی؟
البته من خودم قبول ندارم این صحبت شما در مورد من کردید، نظر لطف شماست، ولی نظرمو میگم. واقعیتش اینه که من فکر میکنم جوامع انسانی همشون اینجوری بودن، بیشتر جمعگرا و کمتر منیت داشتن و هامبل به صورت فروتنی. یه ارزش دینی هست که تو همه ادیان هست، مثلا دعایسم خیلی پررنگش میکنه چون چیزتر هست، ولی چون تو اون مجموعه در واقع تنها چیزی هست که اونو اعلام میکنه، ولی ما تو ادیان خودمون هم خیلی داریم این بحث رو چیزی. ولی فکر میکنم که اونها نوع به سلازن آیین کنفوسیوسی که جمع با جمع هماهنگ بودن و این روابط پنجگانه، ببینید روابط پنجگانه تمام رابطه انسان رو در زندگی و در اجتماع در بر میگیره، شما نمیتونید از هیچ کلومش فرار کنید. خب تو این جامعه موجب میشه که فردگرایی مدرن که ناشی از نظام سرمایه داری و نظام اقتصادی حاکم بر جوامع مدرنه، این جوامع مدرن رو ما باید از کجا تعریف کنیم؟ از زمانی که جوامع شروع به صنعتی شدن کرد و جوامع اول صنعتی توسعه یافته، بقیه هم همه دنبال رو شدن. یعنی ما همین ایران خودمون که امروز ادعا میکنیم خود تلاش برای خود کفایی کردیم، نهایت تلاش کردیم که به اصطلاح دنبال رو نظام سلطه نباشیم، اقتصادمون و زندگی اقتصادیمون کاملا بر اساس نظام سلطه است. یعنی ما نمیتونیم از دلار آمریکا فرار کنیم، چاره‌ای هم نداریم. یعنی اینا رو میدونیم خودمون ولی بیان نمی‌کنیم. خب جهان داره بر اساس نظام اقتصادی و مدرن میچرخه و نظام اقتصادی و مدرن اگه بخوایم خلاصش کنیم در مصرف گرایی است. یعنی جهان تولیدگر داره و مصرف کننده و توزیع بین این دو. شما تولید میکنی میفرستی به مصرف کننده و این پول مدام باید در جریان باشه. ما از این چرخه نمیتونیم فرار کنیم، هرچی هم ادعا بکنیم آخرش ما مقهور این نظام هستیم. خب جوامع شرقی به واسطه اون اعتقادات جمعی که داشتن و اینکه ارزش‌های اولیه زندگیشون هماهنگی با جمع هست و حفظ اون روابط پنجگانه در زندگی، کمتر فردگرا شدن. فردگرایی درشون، این فردگرایی که به اون سرعتی که توی مثلا کشورهای مثل ما رشد میکنه تو اونجا رشد نمیکنه. در این حد من میتونم بگم که دلیلش اینه. خواهش میکنم.
خانم فائزه خیرخواه توی آنلاین یه سوال پرسیدن که افراد ژاپنی در رابطه با افراد خارجی چگونند؟ بیشتر توضیح ندادن همین.
میدونم این احتمالاً از این هست که ژاپنی‌ها یک فرهنگی از قدیم داشتن که خیلی خودشون، یعنی ژاپنی رو خاص میدونن. یعنی یه جوری در مورد ژاپنی بودن حرف میزنن که گویا یک آدمی است که از یک گلی دیگر آفریده شده و متفاوت از همه دنیاست. این خودشون هم یه وقتایی بهش میخندن، ولی یه گروهایی هم هستن که همین الان بر اون تبل میکوبن که ژاپنی مثلا خون و نژاد ژاپنی، اعتقاد به خون و نژاد ژاپنی خیلی عمیق هست و اینها. منتها در سالهای اخیر خارجی ها رو کلن، همیشه خارجی ها رو به این چشم نگاه میکنن که خارجی هن، متفاوتن. در سالهای اخیر این سیاست ها به لحاظ نیازهای اجتماعی اقتصادی تغییر کرده. یعنی شما در سالهای اخیر میبینید که ژاپن خیلی راحت به خارجی ها چیز تابعیت ژاپنی میده و اون مثلا دورگه های ژاپنی خارجی رو خیلی بیشتر پذیرش کردن. این یک تلاش جمعی بوده که داره یواش یواش میره جلو، هنوز کاملا به اون مرحله نرسیده، ولی بله اینم یکی از مشکلات اونجا هست که دارن جار جامعه باش مقابله میکنن.
من تشکر میکنم، ارائهتون خیلی خوب بود. من یه سوالی که تو ذهنم بود الان در پاسخ قبلی نه قبلش بهش پرداختین، ولی بازم چون حالا تو ذهن من شکل گرفته تازه شاید نتونم خیلی شفاف بیان کنم، بازم مطرح میکنم اگه عباده دیگه داشت بفرمایین، حالا اگه تکرار بود که دیگه هیچی. واقعا همین تعریف مدرن همش توی ذهن من میچرخید. الان یه تعریفی که از مدرنیته ارائه میشه به هر حال شاید تعریف یکتا و خیلی واضحی هم نباشه، ولی به هر حال یه تغییرات زیرساختی فکری اجتماعی هست که منجر میشه به اون پیشرفت‌های فناوری در جامعه و این اون وابستگی، یعنی کاملا توامه با اون ویژگی هایی که خب از غرب اومده دیگه، چون اصلا ما میگیم مدرنیته و مدرن، مدرن غربی در واقع منظورمونه. اینا فردگرایی هست، عقلانیت هست با اون تعریف خاصش که خیلی تنگ و تنگ با تجربه گرایی و حالا هم فردگراییش مثلا بیشتر مد نظر من بود. من خیلی این تضاد با صحبت شما، این تضاد در ذهنم شکل گرفت که ژاپن کاملا یک جامعه مدرن شناخته میشه، یعنی از لحاظ زیرساختای اقتصادیش، ساختاریش، نهادیش، همه اینا یه جامعه که کاملا مدرن شده با همین تعریفایی که هست، نه مثلا حالا با تعریف خاص خودش و به این سمت یعنی رفته، ولی انگار یه دوگانه تو ذهن من جا شد. در ساختار اجتماعیش درست مدرنه در اقتصادش، ولی در روابط اجتماعیش در فرهنگش کاملا سنتی.
دقیقا همینطور.
چطور شده این مسیر طی شده به اینجا رسیده و اون جامعه یگانگی خودشو داره؟ چون ما داریم از منظر کشوری میبینیم که خیلی خواسته به این مسیر پا بذاره، اولش حالا به شکل حکومتی از بالا بوده، بعد مثلا حالا تو همین چند ساله اخیر و اینها اتفاقا خواسته خود مردم بوده و این اشتیاق بوده و به عکس شرطه شده. اون مدرن شدن توی اون زیر ساختای اقتصادی و نهادی ساختای شکل نگرفته، ولی برعکس توی فرهنگ و روابط اجتماعی خیلی ورود پیدا کرده، به شکلی که آقای دکتر خیلی خوب اشاره فرمودن که مثلا یه سری ما ارزش هامونو کنار گذاشتیم و به حال یه کشوری هستیم که این حل نشده. حالا این تضاد
من فکر می‌کنم تضادی که شما می‌فرمایید از تعریفی که از مدرنیته دادید. مدرنیته یک شرایط اجتماعی و عقلانیت گرایی نیست که موجب توسعه میشه، نه، یک سری تغییرات روابط اقتصادی است که موجب میشه روابط اجتماعی تغییر کنه. یعنی ببینید مدرنیته شما بدون نظام سلطه در جهان و بدون استعمارگری اصلا نمیتونست فکر بکره. یه جوامعی شروع کردن به ایجاد صنعت، بعد برای تولیداتشون نیاز به بازار داشتن، برای مواد خامشون نیاز به منابع داشتن، خیلی راحت رفتن جوامع سنتی رو تحت سلطه قرار دادن، اومدن منابعشون رو گرفتن، بازار مصرفشون رو باز کردن و روابط اقتصادی اون جوامع رو تغییر دادن.
فلسفهش بعد از خودش اومده.
بله اینا رو بعدن تو ما بعدن توضیح میدیم مدرنیته چیه. تاریخش به همین سادگی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی ما چجوری مدرن شدیم. وقتی استعمار میاد این منابع تو میاره، یک بار میگه خب مثلا ما هم میخوایم دیگه، وقتی که راه باشه ماشین باشه خب همه میخوان خوششون میاد، ما هم میریم داخل اون، منتها ما داریم در واقع تقلید میکنیم، یعنی نظام اقتصادی خودمون یواش یواش گذاشتیم کنار، استپ بای استپ اینا همه، و به نظام اقتصادی اونا رو کاملا پذیرفتیم. در واقع به نظر
من دقیقاً اینه که تو جامعه ما این منجر به تضاد شده، یعنی ما همه ابعاد مدرنیته،
برای اینه که ما مدرنیته رفته در عمق زندگی اقتصادی ما، ولی ما میخوایم سنت ها رو همچنان بدون اون حفظ کنیم. بعد سعی میکنیم خیلیش با شعار فشار بدیم، با شعار سعی کنیم حفظ کنیم. یعنی شما نمیتونی یه آدم فروتن باشی ولی همچنان تلاش کنی برای اینکه برتر باشی و تو اقتصاد به جایی برسی و تو سرمایه داری پولار بشی و فلان بشی. یه جایی خود به خودت به تضاد میرسی، باید بینی و بین الله انتخاب بکنی، من اون راهو میخوام یا این راهو میخوام. ما باید اول این به نظر من این یک فهم درستی از تغییر نظام اقتصادی جامعهمون داشته باشیم، کجا و چگونه و از کجا تغییر کرد، تا بتونیم بفهمیم چرا. توی ژاپن اینا رسیدن به اینکه نظام اقتصادی باید اینجوری تغییر بکنه. نظام اقتصادی اینجوری بود، نیازی نبود جامعه و سنتشون رو تغییر بدن، برای ما نیاز بود جامعه و سنتمون تغییر بده. یعنی بدونی که متوجه بشیم یواش یواش سنت ها و اینا چیز شدن، تغییر کردن به واسطه رواج اقتصادی. این برداشت منه، حالا چقدر درسته دیگه خیلی اصراری ندارم، ولی برداشتی که کردم. حالا دوستان نظری دارم خوشحال میشم.
من یه سوال یه بپرسم، شاید جواب چند کلمه ای باشه. بخاطر هم این برای من جالب بود که روابط پنجگانه که گفتین، روابط معلم و شاگردی چجوری میشه، جزء کدومش
میتونه؟ هم روابط رئیس و مرعوسی باشه. بله دیگه، یعنی دانش آموز باید تبعیت کنه از معلم، و اینو شما دقیقا توی روابط مدارس ژاپن میبینید. دانشجوی ژاپنی عادت به حرف زدن جلوی معلم، هی دست بالا کردن حرف زدن نداره. من باید تلاش کنم به سوالشون بیارم. مثلا مجموعه ما چون بین المللی، بین المللی حرف میزنن، بعضی هنوزونم تشویق میشن حرف بزنن. کاملا ما تو کلاسامون این دوگانگی رو بین ژاپنی و غیر ژاپنی حس میکنیم. همونه.
دو تا سوال داریم. آقای علی کسایی نوشتن که آیا این جمله که از توی یک امریکایی در مورد ژاپن گفته شده درسته یا نه، که گفته اولویت یک مدیر ژاپنی کشورشه، سپس شرکتش و بعد خودش، برخلاف مدیر آمریکایی که برعکس اونه. آیا این جمله درسته یا نه؟
بله، از نظر من همینطوره در جامعه ژاپن. بله.
آقای یک آقای مهمان یا خانم مهمان نوشتن که کمی راجع به نظام آموزش ابتدایی توضیح بفرمایید که ساعات حضور در مدرسه چقدر، محتوای آموزشی چیه و سه نقطه ابتدایی.
مدارس ابتدایی ژاپن اصرار شدید وجود داره که هر کسی مدرسه محلشو میره، بچه از در خونه تو مدرسه رو پیاده میره، شما کمتر بچه ابتدایی میبینید که سرویس مدرسه داشته باشه، اصلا سرویس مدرسه و با ماشین رفتن. تو هر محله مدرسه ابتدایی هست، خانواده ها و حتی خانواده نباشه، افراد همون شورای محلی که گفتم همه کار محله رو میکنن، ساعت رفت آمد بچه ها شما میبینی پرچم گرفته، حواسش هست با ماشین که داره میری، اینجا وایسین بچه ها دارن رد میشن. رفت آمد بچه ها رو خود محل کنترل میکنه، امنیتشون رو برقرار میکنه. رابطه مدرسه با خانواده به شدت زیاده، یعنی معلم گزارش مینویسه بچه تو مدرسه امروز چی کار کرد، مادر میخونه مینویسه امشب تو خونه چی کار کرد، شرایطش چجوری بود. و تو مدارس ابتدایی تو سالهای اولیه اصلا چیزی به عنوان نمره و امتحان وجود نداره، بچه ها اساس آموزششون نظام ارزیابی این هست که هر بچه‌ای باید مدرسه بیاد و باید این آداب زندگی رو یاد بگیره. یعنی من خودم با یک معلم دانشجوی معلم که قرار بود معلم ابتدایی بشه، تربیت معلم ابتدایی بود، صحبت میکردم گفتم از نظر شما نقش اصلی چی حالا که داری درسی تموم میشه میخوای بری؟ گفت ما باید با بچه ها زندگی رو یاد بده، یعنی به بچه درس نمیخواد یاد بده، زندگی رو یاد میده. من خودم همون اوائل دوره دکترام یه تحقیق داشتم در کتاب، یک سری کتاب تربیت اخلاقی من اونجا کار میکردم، نوشته بودن برای این بچه ها ابتدایی ها، دقیقا همش با چیزای خیلی خوش آب و رنگ و خوش چیز شعرگونه آداب اجتماعی رو نوشته بود. وقتی میخوایم آب بخوریم همه تو صف وای میسیم، اول اون دوم اون آواز. این مثلا این سری کتابایی بود که البته کتابای اونجا مثل ما نیست که کتاب مرکزی باشه، یه کتاب برای همه چیز باشه، همه کشور همه همونو بخونن. کتابهای زیادی نوشته میشه و هر مدرسه و هر منطقه میتونه خودش انتخاب کنه بین این کتابایی که جدید نوشته شده که کدوم بهتره برای مدرسه امسال انتخاب بشه. اصلا به این شیوه ما کتاب درسی نوشتن ندارن، ولی ابتدایی به این شکل هست و کلن آموزش بیسیک های زندگی در اون اتفاق میفته.
یک سوالی هم من خدمتتون عرض کنم، ما تو کشور خودمون اینجوری تصورمونه که علم و فرهنگ مخصوصا بعد از اسلام، از اسلام اومده، از عربی اومده و همیشه هم عربی دانی مهم بوده، اول عربی رو یاد میگرفتن بعد علم رو یاد میگرفتن. آیا اونجا هم یه همچین نگاهی به چین هست؟ مثلا چین منبع علمشون بوده، مبدأ علمشون بوده، اینجوری هست یا نیست؟
نه مطلقاً.
یا برعکس میگن ما به چین یاد دادیم؟
نه این ادعای زیادی هم ندارن، منتها به نظر من شاید ما ها خیلی، اینجوری بگم برداشت من اینه که ما ها خیلی سعی داریم چی از کجا اومده چه جوری رفته صحبت کنیم، ولی اونا اون چه که هست و اون چه میشود کرد انرژی و فکر رو میذارن. مثلا این یک مشکلی پیش میاد، مثلا یک موضوعی هست که باید حل و فصل بشه، اینا دیگه نگاه نمی کنن چی از کجا اومده چه جوری اومده. مثلا یه مثالش توی دوره کرونا رو نگاه کنین، این سمیکاندکترا تولیدش کم شد، اقتصاد جهانی دچار اختلال شد، کشورهای جهان اول که همه میترسیدن هر کی زودتر بتونه اینو، مثلا هر کی باید فکر میکنه باید خودش این چیزو، چون سمای کاندکتور هایی که دوتا کشور مونوپولیشو دارن در جهان، تمام اقتصاد تعمید داشته، ژاپن بلافاصله شروع کرده و الان میبینه که کاملا چیز شده که همه یک حسی تو جامعه وجود داره. مثلا
نیمه رسانه منظورتونه؟
آره
یه
چیز فیزیکی هست که تو همه این آلات
الکترونیکی
امروزی، بله ببخشید، الان اونا دارن کارخونه سمای کاندکتور رو میزنن و هدفشون اینه که حتما در ژاپن ما خودکفا باشیم، از این قضیه چیزو داشته باشیم برای خودمون. یک کاری ندارن به این که حالا ما از کی میگیریم، چی از کجا اومده. یه جورایی من فکر میکنم که خیلی نگاه اونجوری به چین ندارن، یا ریجکت میکنن. کتابهای تاریخ ژاپن رو که میبینی، تاریخ مدرسه شونو، خیلی نوتراله، خونساس. در مورد استعمارگری ژاپن هم میگه اصلا اسم دشمن وجود نداره. اصلا ژاپن افتخارش این هست که منبع اعتماده. ژاپن در واقع میگه در نه حداقل من حداقل دارم میگم الان چیزش این هست، الان شعارش این هست که ما میخوایم ژاپن کشوری قوی و مورد اعتماد جهانیان باشد. یعنی براشون مهم نیست که آمریکایی که حالا اونجوری تحت سلطه‌اش هستن و ناراحتن ازش، البته الا هم نمی کنن. چینی که هم باهاش همکاری بسیار نزدیکی دارن، هم به خاطر اینکه دشمن آمریکاست یه جورایی باهاش مشکل دارن. ایرانی که کلن توی نقشه جهانی ایزوله است و اینا سعی میکنن، یعنی این اعتماد و بین همه اینا، یعنی میگن ما کشور معتمد و کمککاری برای همه اینا هستیم. این تعریفی که از خودشون به عنوان کشور در نظام جهانی دارن.
خیلی جالبیه. به سوال اخیر ما هم مربوط میشه. آقای خانم طاهری نوشتن که مطالعات ایران شناسی در ژاپن در چه سطحیه و چه منابعی هست؟ نگاه ژاپنی ها به ایران چگونه نگاهی است؟
ایران شناسی در ژاپن، ما ایران شناسان خیلی مشهوری، یعنی ژاپنی های ایران شناسان زیادی داشتیم. من الان حضور ذهن ندارم که اسم و منبع به شما بدم، ولی یک آقای دکتر رجب زاده ایرانی بودن که اونجا این تحقیقات رو داشتن، یه بار صحبت کردن. من از ایشون اطلاع دارم که ایشون خودشون یکی از این منابع بودن و ارتباط داشتن با ایران شناسان ژاپنی. ولی نگاه مردم اگه نگاه بکنی، نگاه مردم هم نگاه رسانه است. الان میره اونجا میگه وای رفته ایران، خطر نبود، خانوادت خوبن، کاریش هم نمیشه کرد. ولی از اون ور که نگاه میکنی، مثلا من خودم توی یک گروهی هستیم، گروه NGOی هست که MPOی هست که دوستان ژاپنی مونده، دوستان ژاپنی هایی که فارسی بلدند، یعنی فارسی اونا از ژاپنی من بهتره. اساتید دانشگاه‌های ژاپن که دارن اونجا فارسی درس میدن، اینا اومدن این مجموعه رو تشکیل دادن. یه چند تا از بچهای شبیه ما هم دعوت کردن که توی گروه هستیم به عنوان مؤسس. اینا بهش میگن پلتفرم ایران ژاپن. ما توی این پلتفرم که نگاه میکنیم، اینا برنامه‌هایی که گذاشتن، برنامه‌های تبادل زبان فارسی ژاپنی که چقدر مثلا ازش استقبال شد، برنامه شاهنامه خوانی. ما مثلا یه سفیرای ژاپن رو در ایران اگه نگاه بکنید، یکیشون مترجم حافظ شده، فکر کنید اشعار حافظ رو ترجمه کرده به ژاپنی. ما ژاپنی‌ها اینجوری هستن، توی یه چیزی که عمیق میشن، در این حد عمیق میشن. شناخت خوبی از فرهنگ ایران وجود نداره تو جمع، ولی در اهل دانش و اهل ارتباط بله، بسیار شناخته شده از ایران. و ایران رو به عنوان قرابت فرهنگی ایران و ژاپن در بین کسانی که محققان فارسی پژوهن، ایران پژوه هستن، وجود داره.
زبان ژاپنی با زبان چینی خیلی فرق داره؟
زبان ژاپنی با زبان چینی شبیه زبان عربی و فارسیه.
کدومش جایگاه عربی رو داره؟
منظورم اینه که الفبا یکسانی داره. آها. ولی زبان یک چیز دیگه است، گرامر و همه چیز دستور متفاوته. ژاپنی ها از چین زبان را آوردن، یعنی اون کانجی ها رو از چین گرفتن، بعد برای خودشون یه چیز جایی که نمیشده با کانجی بیان کرد، کاتاگانا و هیراگانا رو آوردن. الان هیراگانا کمک میکنه به ژاپنی نوشتن با کانجی های با چینی. من الان ما تو مسیری که از ژاپن دفعه میمدیم چین یه توقفی داشتیم، برای اولین بار برام خیلی جالب بود، گفتم بسیار از این کانجیا رو من میتونم به فارسی بخونم، نمیتونم به چه زبانی بخونم، ولی معنی فارسیشو میتونم بگم که این یعنی این، چون که تصویره. ولی اینجوری هستن، اونا یکسانن، منتها اینا اومدن اینا رو اختراع کردن برای که زبان خودشون قابل نوشتار باشه. در مورد عربی و ایرانی من نمیدونم الف با رو کی از کجا آورده و چه اضافه کرده، ولی اگه نگاه کنید ما 28 حروف الف بای عربی رو داریم، 4 تا اضافه داریم و با اون زبان خودمون رو می‌نویسیم. یه کلمات مشترکی هم داریم، در این حد میشه گفت در این حد شبیه هستن.
بفهمید. در خصوص عنصر کایزن یه مقدار توضیح میدید که عنصر فرهنگیه یا اقتصادیه؟
کایزن
امپروومنت.
آها،
بهبود مستمر توی متون ایرانی عنوان یک مفهوم در فضای توسعه، فضای سازمان و مدیریت و اینها مطرح شده. کلمش رو میگن کایزنه.
من این کلمه برام آشنا نبود الان، ولی من فکر میکنم که حالا در همین حد دانش خودم میتونم بگم اون ایمپروومنت همون موضوعی که گفتم حل مسئله هست، جزء چیز اصلیشون میدونم که این یعنی یه چیز خیلی خودجوش حس میشه. مثلا فکر کنی یه مشکلی پیش اومده، من تو این جلسه ای که حالا با چند تا همسایه نشستیم، زبان انگلیسی، یه گفتگوی تیچای مراسم چای یه چیزی هست، احساس میکنم اینا هم بیان میکنن که این مشکل این هست و این کارا رو میشه کرد یا نمیشه کرد. یه جورایی مثل ایرانی ها که همه احساس صاحب نظری میکنن نیستن، ماها همه احساس میکنم تو همه چیز صاحب نظریم، اونا اینجوری نیستن. ولی این حسی که رو به راه حلی برای هر چیزی پیدا کنن، در واقع یه چیز کاملا شناخته شده و عادی هست که اگر عمل نشد موجب تعجبه و سوال میشه. بیشتر از این متاسفانه بود سوال شما نمیدونم متشکرم.
درسته، همون حوزه این مفهوم حوزه حل مسئله است.
بله، حل مسئله
به نوعی همون شما شرحش رو فرمودید. من بیشتر روی این قسمتش سوالم بود که آیا این یک عنصر فرهنگیه، یعنی اساساً این مفهوم کایزن یه چیزی مثل داویسم از فرهنگ و آیین و ارزش‌های اعتقادی برخواسته و اومده در اقتصاد و اجتماع؟
گمان نمی‌کنم، بر اساس شناختی که من از من شناخت من محدود هست، ولی شناختی که از ادیان دارم و تدریس ادیان میکنم چیزی در این زمینه نبوده. اینا صرفا باید یک امر اجتماعی باشه نه فرهنگی.
پرسیدن در آنلاین که یا آقای خانم طاهری، علوم انسانی در ژاپن چقدر اهمیت داره و در دنیا آیا دانشمندان علوم انسانی ژاپنی ها چه جایگاهی در دنیا دارن؟ علوم انسانی بیشتر.
خب ببینید، همون جوری که گفتم ژاپنی ها دنبال برتر شدن، نه تو کشور خودشون نه تو دنیا به اون معنی. ولی علوم انسانی در خود جامعه خیلی قوی هست و متخصصان علوم اجتماعی، اساتید علوم اجتماعی رو شما مدام تو تلویزیون میبینی. مثلا برای اخباری اتفاق افتاده بلافاصله میگه که آقای دکتر فلانی استاد دانشگاه فلان در این مورد نظرش اینه، بعد میاد سریع. یعنی اینقدر این ارتباط وجود داره که مثلا صبح این اتفاق افتاده، ظهر داره اخبار میگه، زنگ زده به اون مصاحبه کرده، مصاحبه آنلاین رو داره میذاره. به این سرعت و این ارتباط وجود داره، هم جایگاه دارن برای نظریه دادن و برای توضیح دادن آنچه در جامعه داره برای مردم میگذره. همین که علوم انسانی رو اینا خیلی قوی میگیرن، اینجوری نیست که بچهای کم نمره تر و کم هوش تر مثلا بفرستن علوم انسانی، اصلا اینجوری نیست، جایگاه خودشو داره. ولی این که حالا توی جهان ببینید، توی جهان میدونید که ژاپن، مدیریت ژاپن یه چیز شناخته شده است در مقابل مدیریت غربی. مدیریت ژاپنی اصلا یک چیز زندگی، یک چی میگن، یک سابجکت، موضوع تحقیق، موضوع پژوهش تو غرب، نوع مدیریت ژاپنی. پس این همینو میتونیم بگیم، همین نشانه اون هست که علوم انسانی به اندازه کافی جایگاه داره.
از وقت سمینار یک رو گذشته، سوالاتمون هم کردیم. اگر سوالی نیست یک صلوات بفرستیم. اللهم
صل علی محمد
و آل محمد. موافقین تموم کنیم دیگه؟ اگر موافق نیستین سوال بپرسین.
خسته نباشید.
تا 2 دقیقه فرصت. تشکر میکنیم از خانم دکتر.
خیلی متشکرم از دوستانی که
این فرصت رو، فرصت گرانبها رو در اختیار کانون زبان قرآن گذاشتند. خیلی ممنونیم. و از آقای دکتر یوسف.
بله همون یوسف کافیه.
پروگرر. هم تشکر میکنیم. ممنونم. اللهم صل علی محمد.
صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از دوستان و از لطف و حوصلتون. سپاسگزارم.